الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر. عرض کردیم که صاحب معالم در این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بعد از این که قائل شده به این که اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و ممکنه، بین مفرد و تثنیه و جمع تفصیل داده ایشون، فرموده استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنای واحد یک استعمال حقیقی مجازیه، اما استعمال تثنیه و جمع در بیش از یک معنای واحد یک استعمال حقیقیه. در مفرد قائل به مجازیت شده و در تثنیه و جمع قائل به حقیقی بودن این استعمال شده. این دو قسمتی است که در کلام صاحب معالم وجود داره. مرحوم آخوند قدس سره الشریف از قسمت اول کلام صاحب معالم دو جواب دادن که دو جوابش رو در بحث گذشته مطرح کردیم. حالا میایم سراغ جواب از قسمت دوم کلام معالم. صاحب معالم فرمود که اگر یک تثنیه‌ای را در دو معنا استعمال بکنیم، این استعمال حقیقیه. اگر یک جمعی را در سه معنا و بیش از سه معنا استعمال بکنیم، این استعمال حقیقیه. دلیلی که بر این مدعا آورد این بود که تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرد، وقتی که ما میگیم رأیت و عینین، این عینین به منزله تکرار دو تا عینه، گویا به جای این تثنیه گفتیم رأیت و عینن و عینا. خب اونجایی که ما دو بار لفظ عین رو به کار میبریم، در هر بار میتونیم از این لفظ یه معنایی رو اراده کنیم. در رأیت و عینن و عینن از عین اول میتوانیم یک معنا رو اراده کنیم، از عین دوم هم میتونیم یک معنای دومی را اراده بکنیم. حتی در اونجایی که به صورت تثنیه میگیم عینین، اینجا مانعی نداره که از عینین دو معنا اراده کنیم، یکی عین باکیه و یکی جاریه، و این استعمالم استعمال حقیقیه. برای این که اونجایی که میگیم رأیت و عینن و عینن، عینن اول باید باکیه به قید وحدت باشه، عینن دوم باید جاریه به قید وحدت باشه. الانم که از عینین دو معنا را اراده می کنیم، باکیه و جاریه، قید وحدت از بین نرفته، چون گفتیم به منزله تکرار مفرده و در نتیجه استعمال عینین در دو معنا مضر به قید وحدت نیست و این استعمال می شود استعمال حقیقی. عین همین مطلب رو در اونجایی که میگیم رأیت و عیونن، عین همین مطلبه. عیون حد اقل جای سه تا عین نشسته. اگر ما سه بار لفظ عین را استعمال بکنیم، چطور از عین اول یه معنا، از عین دوم معنای دوم و از عین سوم معنای سوم اراده می کنیم؟ در رأیت و عیونن با این یک استعمال می توانیم سه معنا رو اراده کنیم حد اول. و همانطوری که اگر سه مرتبه لفظ عین به کار برده شود، از هر لفظی یک معنایی اراده می شود به قید وحدت، اینجا هم که میگیم رأیت و عیونن، اون قید وحدت از بین نرفته و استعمال عیون در سه معنا میشه استعمال حقیقی. این خلاصه ادعای صاحب معالم و استدلال صاحب معالم. مرحوم آخوند در مقام جواب مجموعاً از این استدلال سه جواب مطرح می کنند که این سه جواب در عبارت مرحوم آخوند در کفایه یک تفکیک روشنی بینشون وجود نداره و باید با دقت این سه جواب رو از متن کتاب استفاده کرد. جواب اول مرحوم آخوند می فرماید ما هم قبول داریم تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرده، اما شما صاحب معالم تکرار رو درست معنا نفرمودید. تکرار مراد تکرار من حیث المعنا نیست. مراد از تکرار تکرار من حیث الافراد و المصادیق، یعنی شما از مفرد هر معنایی رو اراده بکنید، وقتی این مفرد را در قالب تثنیه یا در قالب جمع قرار میدید، تثنیه معناش تکرار مصادیق همان معنای کلی مفرده. شما اگر از این باکیه رو اراده کردید، عینین یعنی دو فرد از این باکیه، دو مصداق از این باکیه. تکرار یعنی تکرار من حیث افراد، اونم افراد یک معنای کلی. شما پس اشتباه معنا فرمودید، می فرمایید تکرار یعنی تکرار من حیث المعنا، عینین رو میگید یعنی عین باکیه و عین جاریه. اینجا که مرحوم آخوند این حرف رو میزنن، خوب بس رو دقت بفرمایید. مستشکلی به آخوند میگوید لازمه این فرمایش شما این است که تضمیه و جمع فقط در مفاهیم کلیه راه داشته باشه. وقتی شما می‌فرمایید تضمیه یعنی تعدد دو فرد از یک معنای کلی، جمع یعنی تعدد چند فرد از یک معنای کلی، پس لازمه این فرمایش این است که تثنیه و جمع فقط نسبت به مفاهیم کلیه و معانی کلیه راه داشته باشه. بگیم این دارای یک معنای کلیه، وقتی تثنیه بسته می شود یعنی دو فرد از این معنا، وقتی جمع بسته می شود یعنی سه فرد از این معنا، و در نتیجه لازمه این فرمایش شما عدم جریان تثنیه و جمع در اعلام شخصیت است. اونجایی که مفرد ما عنوان علم شخصی رو داره، خب اینجا دیگه نباید قابل تثنیه باشه، اینجا دیگه کلی وجود نداره که تثنیه دلالت بر دو فرد از این کلی داشته باشه. در حالی که ما میبینیم عرب و ادبا میگوین علامت تثنیه و جمع همانطوری که ملحق به الفاظی که دارای معنای کلی هستن میشود، ملحق به اعلام شخصیه میشه. زید رو با اینکه علم شخصیه معنای کلی نداره تثنیه میبندیم به زیدان، جمع میبندیم به زیدون. این اشکال شما مرحوم آخون چه پاسخی برای این اشکال دارید؟ مرحوم آخون اینجا از این اشکال دو جواب میدن، که جواب دوم این اشکال در حقیقت جواب دوم از استدلال صاحب معالم هم هست. جواب اولی که میدن میفرماین ما میگیم تعویل میبریم زید را به یک معنای کلی تعویل میبریم، یعنی یک کلی جعلی و تعویلی درست میکنیم. اینجا میگیم زید معناش این زید معینه در خارج نیست، زید یعنی المسما به زید. المسما به زید یک عنوان کلی رو داره، مثل باکیه که عنوان کلی رو داره. اون وقت وقتی میگیم زیدان یعنی دو فرد از این کلی، دو فرد از این کلی جعلی و کلی تعویلی. این جواب اول که بیاییم تعویل ببریم زید را. جواب دومی که مرحوم آخون میدن میفرماین حالا اگر یک کسی بگوید تعویل برخلاف ظاهره، عرب وقتی زید رو میاد تثنیه میمنده به زیدان، اینجا هیچ تعویلی در کار نیست. میفرماید قائل میشیم به این که در باب تثنیه مجرد اتحاد در لفظ کافیه، یعنی اگر دیدیم دو نفر در یک لفظ با هم متحدن، دو نفر داریم به این میگن زید به اونم میگن زید، مجرد اتحاد در لحظ را ما کافی بدانیم برای تصنیه یا برای جمع. پس در باب اعلام شخصیه علت تحقق تصنیه و جمع اتحاد در لحظه. لیکن می فرماین اگر ما آمدیم گفتیم دو تا اتحاد در لفظ دارن و این همین حرف رو در عینین هم زدیم، گفتیم یه عین باکیه داریم یه عین جاریه، چون این دو تا عین با یک دیگر اتحاد در لفظ دارند ما تصنیه می‌بندیم، ولو این که دو تا معنای مختلف داشته باشه. میگیم به این باکیه این، به جاریم میگیم این. چرا تصنیه میبندیم؟ برای این که قائل شدیم به این که اتحاد در لفظ کافیه. مرحوم آقا میفرماین اگر این حرف رو بزنید از محل نزاع دیگه خارج میشه. محل نزاع در استعمال یک لفظ در دو معناست. اگر شما گفتید عینین به منزله دو تا لفظه که هر لفظی در یک معنایی استعمال شده، این از محل نزاع خارج شدید. اینجا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نشده. در تصنیه در حقیقت استعمال دو لفظ در دو معنا است. در جمع استعمال سه لفظ در سه معنا است. پس ملاحظه فرمودید در جواب اول یک انقلی مطرح شد. مرحوم آخوند از این انقل دو جواب دادن که جواب دوم از این انقل در حقیقت جواب دوم از صاحب معالم هست. یعنی تا اینجا مرحوم آخوند به معالم دو جواب دادن. یک جواب این شد که تکرار رو شما اشتباه معنا فرمودی، مراد تکرار من حیث المعنا نیست، مراد تکرار من حیث الافراد. جواب دوم این شد که اگر عینی به منزله یک دو تا لفظه و ما در تصنیه و جمع اتحاد در مجرد لفظ را کافی بدانیم، این از محل نزاع خارج شدید. شما دیگه نیامدید یک لفظ را در بیش از یک معنا استعمال بکنید. شما در حقیقت چند لفظ را در چند معنا استعمال کردیم و این از محل نزاع خارج شد. در جواب اول درست فرمایشت منافات نداره، دو مبنا داره. در جواب اول روی این مبنا که ملاک در تصنیه معناست نه لفظ، یعنی میگیم این معناش رو نگاه کنید چیه؟ این باکیه. همین این رو اگر تصنیه بستید به اینه، یعنی دو فرد از باکیه. جمع بستید یعنی سه فرد از همین باکیه. در جواب اول ملاک در باب تصنیه و جمع معناست. در جواب دوم روی این مبنا داریم حرف میزنیم که در تصنیه و جمع ما کاری به معنا نداریم. اگر بخواییم یه تصمیه ببندیم برای دو چیز، اتحاد در لفظ کافی. همانطوری که دو تا زید داریم، این دو تا زید در لفظ و در اسم با یک دیگر مشترکن، ما میگیم زیدان، در عین باکیه و عین جاریه هم ما چی داریم؟ دو تا لفظ واحد داریم، اتحاد در لفظ داریم، کاری به معناش هم اصلا نداریم. اون وقت بعد روی این مبنا میفرماین از محل نزاع چی شدی؟ خارج شد. جواب سومی که مرحوم آخون میدن که باز این جواب سوم از صاحب معالم روی همین مبناست که ما در باب تثنیه و جمع اتحاد در لفظ را کافی بدانیم. در حقیقت گویا کسی به مرحوم آخوند میگوید روی این مبنا و روی این اساس و روی این فرض، حالا که ما در باب تثنیه و جمع اتحاد در لفظ را کافی بدانیم، شما در جواب دوم گفتید این استعمال یک لفظ در بیش از دو معنا، بیش از یک معنا نیست، استعمال دو لفظ در دو معنا است. حالا روی همین معنا که ما مجرد اتحاد در لفظ را کافی بدانیم، اگر بخواد یک تثنیه‌ای در بیش از یک معنا استعمال بشه چه صورتی داره؟ مرحوم آخون می‌فرمایند در عینه که معالم فرمود جای دو تا عینه، و ما هم گفتیم چون این دو تا عین ولو در معنا مختلفن، یکی عین باکیه یکی عین جاریه، اما چون در لفظ اتحاد دارن تثنیه منعقد میشه. پس عینین رو اگر گفتیم و عین باکیه و عین جاریه رو اراده کردیم، در طبق جواب دوم گفتیم این استعمال دو لفظ در دو معنا است. حالا اگر این عینین بخواد در بیش از یک معنا استعمال بشه به چه نحویه؟ مرحوم آخون می‌فرمایند اگر از عینه آمدیم دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه را اراده کردیم، یعنی آمدیم از عینه چند فرد رو مجموعاً اراده کردیم؟ چهار فرد رو. اگر یه چنین معنایی که دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه اراده بشود، اون وقت این میشود استعمال لفظ در بیش از یک معنا، میاد داخل نزاع میشه. لاجم صاحب معالم فرمود تثنیه و جمع را اگر در بیش از یک معنا استعمال کنیم، چون قید وحدت القا نمیشود، استعمال چیه؟ حقیقی. فرمود در مفرد وقتی میگیم این، چون معناش باکیه به قید وحدته، اگر مفرد رو در دو معنا استعمال کنیم، قید وحدت رو باید قیدی کنیم، میشه استعمال مجازی. اما در تثنیه و جمع قید وحدت القا نمیشود، استعمال میشه استعمال حقیقی. آخون میفرماید روی این فرد که از عینین دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه را اراده کنیم، اینجا محتاجیم به این که قید وحدت رو چه کنیم؟ الغا بکنیم. چرا؟ این فرماید همانطوری که وحدت نسبت به سایر معانی مانعیت داره، نسبت به بیش از یک فرد هم مانعیت داره. خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. می‌فرماید شما معالم که میگید در موضوع له الفاظ قید وحدت معتبره، رو این نظر خودتون وحدت دو تا خاصیت داره. یک خاصیت این است که این معنا باشد و معانی دیگر نباشد. خاصیت دوم این است که از این معنا هم یک فرد باشد و فرد دوم نباشد. وحدت این خاصیت دو تا خاصیت رو داره. حالا اگر در رأی تو عینی به جای این که یک فرد از باکیه یک فرد از جاریه رو اراده کنی، بیایی دو فرد از باکیه و دو فرد از جاریه را اراده کنی، پس نتیجه این می شود که با قید وحدت مقابله کردی، قید وحدت رو باید کنار بگذاری. اون وقت اگر قید وحدت رو کنار گذاشتی، نتیجه این می شود همانطوری که در مفرد استعمال را مجازی می دانید، در تثنیه و جمع هم باید استعمال را چی بدانید؟ مجازی. خب یک جمع‌بندی کوتاه عرض بکنم. مرحوم آخوند در این قسمت دوم صاحب معالم که سه جواب از استدلال صاحب معالم بیان فرمودن، در جواب سوم فرمودن که اگر بخواد تثنیه و جمع در بیش از یک معنا استعمال بشود، فرق نمی شود مگر اینکه قید وحدت رو چه کنید؟ الغا بکنید. اون وقت باید همانطوری که در مفرد قائل به مجازیت شدید، در تثنیه و جمع هم قائل به مجازیت بشید. نه اینکه قائل بشید به اینکه در مفرد مجاز، در تثنیه و جمع حقیقته. این خلاصه بیان مرحوم آخوند. حالا میایم در عبارت، میبینید که عبارت یه مقدار درش اندماج وجود داره و خیلی روشن نیست. و زال چهار تا معنا نیست، دو فرده از هر معنایی. ببینید عرض کردم اینا رو با اون توضیحاتی که ما دادیم که حالا محل اثر در کتابم نیست. جواب سوم رو چه مبناییه؟ یعنی مرحوم آخو سه تا جواب از این قسمت دوم دادن. جواب اول روی یه مبناست، جواب دوم و سوم روی مبنای دیگری. در جواب سوم روی این مبناست که اگر ما اتحاد در لفظ رو کافی بدانیم، اون وقت میخواییم بگیم جناب آقای معالم چگونه تصویر میشود استعمال لفظ در بیش از یک معنا، کیفیت تصویرش رو میخواییم بیان بکنیم. تصویرش رو بیان میکنیم، بعد میگیم اما شما که میگید استعمال حقیقیه، در این تصویر استعمال مجازی. یعنی در جواب سوم مرحوم آخوند میگه راهی برای استعمال لفظ در بیش از یک معنا غیر از این تصویر نیست، این تصویر هم شما رو به مجازیت میرسانه، نه حقیقا. چرا؟ خیلی خوب، داریم رو این مبنا میگیم. خب اون جواب دومه، اون جواب دومه که نه. ببینید یعنی در حقیقت در این جواب سوم ما جواب دوم که نفی نمی کنیم. یعنی بالاخره آخوند معتقد صاحب معالم از محل نزاع خارج شد. این یعنی استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا نیست، استعمال دو لفظ. در جواب سوم اینطور نیست که ما بگیم جواب دوم رو نفیش کنیم، حالا جواب سومی بخوایم بدیم. حالا در تصویر بیشتر روشن می‌کنم. این و ذالک جواب از اون قسمت اول ادعای صاحب معالمه که فرمود استعمال در مفرد مجازه، دو جواب میدن: لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانی، الفاظ وضع نشده اند مگر برای خود معانی، یعنی این برای باکیه، اما دیگه غیر از این معنای قیدی به نام وحدت ما نداریم. دلا ملاحظت قید وحدت، این جواب اول که دوزم توضیح دارم. و الا جواب دومه، اگر قید وحدت بخواد در کار باشه، شما گفتید بعد از آنی که قید وحدت را قیچی کنید، لفظ موضوع للکل را در جز استعمال می کنیم، علاقه می شه علاقه کل و جز، این رو قبول نداریم ما. و الا لما جاز الاستعمال فی الاکثر، و الا یعنی اگر قید وحدت معتبر باشه، استعمال در اکثر نباید جایز باشه. چرا؟ لان الاکثر لیست جزء المقید بالوحدت، اکثر جزء از اون کل مقید به وحدت نیست. پس چیه؟ بل، یعنی بل الاکثر، یباینه، اکثر مباینت دارد با معنا، یعنی با معنای موضوع له که در موضوع له وحدت وجود داره، به چه نه؟ مباینت شیعه به شرط شیعن و شیعه به شرط لا. شیعه به شرط لا همونیست صاحب معالم میگه وقتی میگه این برای باکیه به علاقه وحدت، یعنی باکیه به شرط نبودن معانی دیگر، میشه به شرط لا. خب حالایی که این را در باکیه و جاری استعمال کردیم که میشه اکثر، الان میشه در باکیه به شرط شی، یعنی باکیه به علاقه جاریه، پس میشه بینشون تباین، تباین به شرط شی و به شرط لا کما لایق. نه خیر، نه، به شرط لا همون وحدت. وقتی میگیم این برای باکیه به قید وحدت، وحدت یعنی معنای دیگری نباشه، پس به شرط لا همون قید وحدت. حالا که آمدیم این رو در دو معنا استعمال کردیم، یعنی در باکیه به شرط این که جاری هم اراده بشه، پس اکثر میشه به شرط بشه. حالا میام سراغ تثنیه و جمع. این فرمان و تثنیه و جمع و این کانا به منزلت تکرار بلس، درسته به منزله تکرار اینه، به منزله دو تا اینه، اما سه جواب استدلال میدید. الا جواب اول، ان الظاهر ان اللفظ فیهما کأنه کرر، لفظ گویا تکرار شده، اما و اورید من کل لفظین فرد من افراد معنا، از هر لفظی یه فردی از اون معنای کلی اراده شده. عینین، بله، یعنی دو تا عین، اما دو تا عینی که یعنی هر عینیش یک فرد از باشیه باشه. لا انه اورید منه معنا من معانی، یعنی نه این که اراده شود منه، یعنی من کل لفظه، معنا من معانی. عینین که جای دو تا عینه، اینطور نیست که از هر عین یک معنای جداگانه اراده بشه. و اذا قیل مثلا جئنی به عینه اورید فردان من العین الجاریه، دو فرد از این معنای کلی، نه دو معنا که یکیش عین جاریه باشه یکیش عین واقعیه باشه. این جواب اول. پس خلاصه جواب اول این شد شما تکرار رو درست معنا نکرد. این و تسمیت و جمع بالاعلام جواب از اشکال مقدر که خب طبق این جواب اول لازمش این است که تسمیه و جمع، اگه میگید تسمیه یعنی دو فرد از یک معنا، پس تسمیه و جمع فقط در مفاهیم کلیه که دارای مصادیق هستن باید راه داشته باشه، در اعلام شخصیه دیگه ما نباید، اعلام شخصیه که دیگه دو فرد که نیستن، یه معنای کلی که ندارن، پس نباید در اعلام شخصیه راه داشته باشه، در حالی که ما بالبداهه میدونیم زیدان میگن زیدون میگن. این فرماید و تسمیت و جمع در اعلام شخصیه این دو جواب داره. یک، انما هو به تعلیل المفرده الى المسمى بها، مفرد رو تعلیل ببریم به یک معنای کلی. معنای کلی چیه؟ المسمى به این اعلام، المسمى بها یعنی مسمای به این اعلام. بگیم زید معناش شخص معین خارج نیست، زید یعنی المسمى به زید. اون وقت وقتی گفتیم زیدان یعنی دو فرد از این مسمى. مع جواب دوم، مع انه لوئیل به عدم تعویل. حالا اگر کسی بگه تعویل در کار نیست و کفایت الاتحاد فی اللفظ، بگوید در باب تسمیه مجرد اتحاد در لفظ کافیه، جایی که دیدیم دو نفر در لفظ اتحاد دارن ولو دو تا معنای متغایرم باشه، این در تسمیه کفایت می کند و کفایت الاتحاد فی اللفظ فی استعمال هما در استعمال تسمیه و جمع حقیقتن به حیث و جاز ارادت و این جاریه و این باشیه من تسمیت لعین حقیقتن. بگیم خب آقا این جاریه با این باکیه در لفظ و هم متحدن، پس الان هم که میگیم اینه هم میتونیم این باکیه رو اراده کنیم هم این جاریه را، و این استعمال حقیقیه. مع انه لوکی، این جواب لو هست، لما کان هازا من باب استعمال لفظ فی الاکثر، این از باب استعمال یک لفظ در اکثر یعنی در بیش از یک معنا نیست. یعنی شما از محل نزاع چی شدی؟ خارج شدی. چرا؟ لأن هیئتهما، هیئت تسمیه و جمع، انما تدل على اراده المتحدث، درارت دارد بر اراده متحدث از اون چیزی که از مفرد اراده میشه، مما یراد و من مفرده ما، از مفرد تسمیه و جمع. و یکون استعمالهما، استعمال تسمیه و جمع و ارادت المتعدد من معانی، اراده بکنیم معانی متعدد را، و یکون این استعمال استعمال لهما بیمانن واحد، یعنی همون جایی که ما تسمیه رو بگیم و ازش یک معنای واحد رو اراده کنیم، عینین رو بگیم دو فرد از یک معنا رو اراده کنیم، چطور این استعمال حقیقیه؟ اون جایی که تسمیه رو بگیم دو معنا را اراده کنیم، این استعمال میشه استعمال حقیقی، اما از محل نزاع خارج شدی. اینجا گویا دو لفظ در دو معنا استعمال شده. کما اذا استعملا و اريد المتعدد من معنا واحد منهما، همانطوری که اگر تصنیه و جمع استعمال بشود و اراده شود دو فرد و متعدد از یک معنای واحد منهما، یعنی از این تصنیه و جمع، منهما ظاهرا متعلق به اریده است، اریده منهما المتعد من معنا واحد کما لایق. پس ببینید این جواب دوم از این قول در حقیقت جواب دوم از صاحب معالم هست. از نعم میرم سراغ جواب سوم. اجازه بدید رو تمامش بگم چون وقت نیست، هستم خدمت. از این نعم میرم سراغ جواب سوم. نعم لو اریدم مثلا من عینین فردان من الجاریه، اگر از عینین دو فرد از جاریه و دو فرد از باکیه اراده شود، اون وقت میشه کان من استعمال العینین فی معنیه. در جواب دوم فرمودن شما یه لفظ رو در دو تا معنا استعمال نکردید، دو لفظ در دو تا معناست. حالا در جواب سوم میفرمایند اگر از عینین چهار فرد اراده شود، دو فرد از باکیه، دو فرد از جاریه، او وقت شما داخل به عمل نزاع شدید، او وقت میشه استعمال لفظ در بیش از یک معنا. اما این با مدعا رو سازگاری نداره. مدعای شما این بود که این استعمال در تصنیه و جمع چون محتاج القاء قید وحدت نیست، این استعمال حقیقیه. ما میگیم نه، اینجا قید وحدت القا شده. الا ان حدیث تکرار، یعنی استدلال به این که تصنیه در قوه تکراره، لا یکاد و یجدی فی ذلک اصلا، یجدی یعنی ینفعو، لا ینفعو فی ذلک، ذلک یعنی در اینکه این استعمال چی باشه؟ حقیقی باشه. چون مرحوم صاحب معالم گفت تصنیه چون به منزله تکراره، پس استعمالش در دو تا معنا استعمال حقیقی هم هست. می‌فرماد نه، در حقیقی بودن هیچ اثری نداره. چرا؟ فإن فیه در این استعمال القاء و قید الوحده المعتبره ایزن، در این استعمال باید وحدت رو القا کنیم. ایزن یعنی چی؟ احسنتم، همانطوری که در مفرد شما نیاز داشتید به این که در استعمال در بیش از یک معنا وحدت رو القا کنید، در اینجا باید وحدت رو القا کنید. ضرورت ان تصنیه عنده انما یکون لمعنیه، تصنیه در نزد صاحب معالم برای دو معنا یا دو فرد اما به قید وحدت. خب حالا که اینجا آمدیم دو فرد از هر معنا رو اراده کردیم، خب اینجا وحدت رو باید القا کنیم. برای اون توضیحی که در خارج مطلب عرض کردن، ولو در عبارت خود صاحب معالم این مطلب وجود نداره. صاحب معالم میگه وحدت در موضوع معتبره، عبارت صاحب معالم ظهور در این داره، یعنی باکیه باشد اما معنای دیگر نباشد. مرحوم آخون اینجا یه چیزی اضافه میکنه به حرف معالم، میفرماد اگر وحدت رو داخل در موضوع له آوردی، این دو تا خاصیت داره، هم وحدت نفی میکند معنای دیگر را، هم وحدت نفی میکند فرد دوم را. خب حالا اگر دو فرد از هر معنا اراده کردید، محتاجی قید وحدت رو القا کنید. و الفرق بینهما و بین المفرد، فرق بین تصنیه و جمع و مفرد فقط در همین میشه، انما یکون فی انه موضوع للطبیعه، مفرد وضع شده برای طبیعت. وقتی میگیم این برای طبیعت، وحیه یعنی تصنیه موضوع اتون لفردین منها، تصنیه وضع شده برای دو فرد از طبیعت یا دو معنا او معنیه کما و اوزه من ان یخفا. واضح تر از این است که مخفی بمانه. یه نکته رو دقت کنیم، نمیدونم حالا در ذهن آقایون آمده یا نه، این جواب سوم مرحوم آخوند صاحب ناله فقط در کجا میاد؟ در تصنیه این جواب سوم میاد. این جواب قابلیت جریان در جمع رو نداره. این رو خوب دقت کنید که چرا این مسئله هست. این یک نکته. نکته دوم گفتیم این جواب سوم این هم مبتنی بر این مبناست که ما در باب تصنیه مجرد اتحاد در لفظ را کافی بدانیم. البته اونایی که معالم رو باز مراجعه کرده باشند میدونن که صاحب معالم در همین بحث اتحاد در لفظ رو کافی نمیدانه، بنابراین جواب دوم و سوم مرحوم آخوند کنار میره، فقط همون جواب اول مرحوم آخوند به قوت خودش باقیه که شما تکرار رو درست معنا نفرمودید. و صلی الله علیه.